سخنرانی استاد پناهیان با موضوع ولایت‌مداری و اخلاق، تهران، حسینیه آیت الله حقشناس، رمضان 96. جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در وجود انسان گرایش‌هایی قرار داده شده که این گرایش‌ها مادرزادی هستند و اینها عواملی هستند که خدا میتونه بر اساس این عوامل با ما حرف بزنه. ما دین رو به این دلایل میپذیریم یا اساساً زندگی بشر، اینکه آدم‌ها میتونن با هم زندگی کنن یا اساساً میتونن زندگی بکنن بر مبنای این گرایش هاست. مثلا علاقه به بقا، آدم دوست داره باقی بمونه. این علاقه به بقا موجب این میشه که آدم از زندگی خودش دفاع کنه، راحت تن به مرگ نده، مقاومت بکنه در مقابل نابودی و بالاخره زندگی شکل میگیره. اگر تصور بفرمایید انسان ها علاقه به ماندن نداشتن کلن، گفتن یعنی چی؟ خب هر موقع مردیم مردیم. این مسئله براشون ساده بود، البته برای اولیاء خدا ساده است، اونم به دلایل دیگری، اونم به این دلیل که حیات جاودانه رو اون طرف قبول دارن، و الا برای هیچ کس ساده نیست نابودی. نابودی برای اولیاء خدا اتفاقا خیلی سخت‌تر هم هست، چون اولیاء خدا وقتی وارد بهشت میشن، چندین بار در قرآن کریم گفته شده است که فرموده است خداوند متعال که اولین کلمه ای که بعد از سلام به مؤمنین میگن موقع ورود بهشت، از جاودانه بودنشون سخن میگن. فادخلوها خالدین. میل به بقا یه چیزیه که آدم بر اساس اون فریب خورد از بهشت افتاد بیرون. هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. میخوای من به درخت جاودانگی تو رو راهنمایی کنم؟ تو بهشت بود حضرت آدم، ولی گول خورد دیگه. یعنی اینقدر میل به بقا در وجود انسان مسئله مهمیه. عامل حیات ماست، عامل مقاومت ماست برای زندگی، عامل دفاع ماست از زندگی، عامل جنگ ها و درگیری ها هم میشه. من کاری ندارم به این که این گرایش ها رو از آدم ازش میتونه بد هم استفاده کنه، ولی به هر حال این گرایش ها گرایش‌های مهمی هستند. یکی از گرایش‌های بسیار مهم دیگه انسان میل به راحتیه. آدم نمی‌خواد رنج بکشه. رنج و درد براش محبوب نیست. میل به راحتی چیزیست که انسان تا به دنیا میاد همراهش هست و فعال. حتی میل به بقا بعداً فعال میشه. بعداً آدم‌ها می‌فهمن که دوست دارن بمونن. ولی میل به راحتی دیگه همون اول زندگی. بچه گریه میکنه میگه من معدم ناراحته، یالا غذا میخوام. باشه کوچولو، شما نرسیدی، صبر کن، بیای پدر مادرتو بشناسی، آماده بشن، بیمارستان تجهیزات غذای تو هم میدن، نترس، ببین همه وایسادن صف به تو خدمت کن. میگه من این حرفا حالیم نمیشه، من الان متوجه شدم ناراحتم. این ناراحتم یعنی میل به راحتی داره انسان. یکی از تمایلات اولیه‌ای که اگه نبود میدونید دیگه، خداوند متعال جهنم تو قرآن برای چی می آورد؟ بهشت چرا تو قرآن می آورد؟ اینها بر اساس تحریک میل به راحت طلبی ماست، میل به راحتی ماست، راحت طلبی ماست که از جهنم سخن میگه. ما به خودمون بیاییم وای جهنم سخته. اگر ما میل به راحت نداشتیم میگفتن جهنم، میگفتیم خب طوری میریم اونجا جلز و بلز میکنیم دیگه، طوری نیست، آدم اینجوری میشد. ولی میل به راحتی موجب میشه که آدم از جهنم حساب ببره. میل به راحتی موجب میشه که آدم تلاش بکنه برای زندگی خودش. میل به راحتی البته موجب مشکلات دیگری هم میشه، میل به بقا چجوری موجب جنگ و ظلم هم میتونه بشه، میل به راحتی هم ممکنه موجب بسیاری از مفاسد بشه، طرف راحت طلب باشه، تکون نخوره از جاش و آینده خودش رو نبینه و الی آخر. اینها جزء تمایلات اساسی آدم هاست که هم زندگی رو برای انسان ممکن میکنه، هم بندگی رو. میل به بقا، میل به راحتی. بعد از میل به راحتی منفعت طلبی هم در میاد و دیگه امیال دیگری که به دنبالش میاد. میل به لذت هم فراتر از راحتی یک تمایل دیگه است که از تمایلات بسیار کلیدی آدم هاست. آدم ها یکمی که راحت باشن بعد دیگه سرگوششون می جنبه، میخوان خوش بگذرونن، میخوان لذت ببرن، میخوان سرگرم بشن. این هم یکی از عوامل حیات و بندگی انسانه. اگر میل به راحت نبود از جهنم خدا سخن نمی گفت، اگر میل به لذت نبود از بهشت خدا سخن نمی گفت. در زندگی هم همینطوره، آدم ها با این گرایش ها شروع میکنن به حرکت کردن. در کنار این تمایلات که حالا زیر شاخه های فراوانی هم داره، مثلا اینکه آدم دوست داشته باشه معتبر باشه، این میره جزء میل به لذت، چون لذائذ تقسیمات مختلفی داره، اقسام مختلفی دارن. یکیش لذت خوردنی هاست، یکیش لذت قیافه اومدن برای دیگرانه، یکیش لذت تحویل گرفته شدن توسط دیگران. اینا همش لذت دیگه، انواع و اقسام لذت ها در روابط اجتماعی یا در زندگی فردی، مادی یا روحی و معنوی. و از اون طرف مثلا میل به امنیت، شما میبینید آدم ها امنیت براشون خیلی مهمه. امنیت هم زیر مجموعه میل به بقائه، یعنی شما چون میل به بقا دارید میخواید امنیت ایجاد بشه وقت صدمه نخورید. اینها تمایلات اصلی انسانه، بقا، راحت و لذت. یکی از ویژگی های بسیار مهم که میتونه ذیل راحت و لذت هم تعریف بشه ولی معمولا اون رو مستقل قلمداد میکنن، تمایلات اخلاقی است. انسان در روح خودش، در قلب خودش یه وجدانیاتی داره، یه چیزایی رو دوست داره، از نظر اخلاقی براش ارزش دارن. مثلا عدالت رو ما بهش بها میدیم، انسان ذاتاً عدالت‌گراست، از تبعیض بدش میاد. یا انسان ذاتاً به مهربانی علاقه داره، حتی اگر خودش هم از این مهربانی لذت نبره، یعنی طرف مهربانی خودش نباشه، ببینه یکی به یکی مهربونی کرد میگه آفرین، توی فیلم ها هم نگاه بکنه تحسین میکنه. تمایلات اخلاقی به اینا میگن. صفات اخلاقی است که حتی در روایت داره انسان عبید احسانه، یعنی احسان میتونه انسان رو بنده خودش بکنه. یا تمایل به عدالت و بسیاری از این ویژگی ها که در اخلاقیات مطرح میشن. خب این تمایلات اخلاقی که گاهی از اوقات به تعبیر صحیح کلمه از اونها به وجدان یاد میشه، به ما یه پیامهایی میده. مثلا میگه حسادت بده، حساست بده، سخاوت خوبه، مهربانی و عدالت خوبه. اینا پیامهایی رو به انسان میدن و اگر انسان این پیامهای اولیه رو نداشت، نه زندگی براش ممکن بود نه بندگی. زندگی چرا برای انسان ممکن نبود؟ چون مثلا یک کسی میزد در گوش یک کسی، بهش میگفتن نامرد، نامهربون، چرا زدی؟ چرا ظلم کردی؟ میگفت اتفاقا ظلم چه خوبیه که من بهش محبت کردم. مثلا فرض کنید یک کسی اینجوری بود که اصلا میگفت ظلم کی گفته بده؟ اتفاقا خیلی هم شیرینه، تو برای خودت اینجوری تو ذهنت خودت ساختی. هیچی دیگه، انسان ها نمیتونن با هم زندگی کنن. الان زندگی انسان ها مبتنی بر اون مشترکاتی است که بین انسان ها هست. همه میگن ظلم بده. حالا ممکنه یکی زیرابی بره توجیه کنه یا قدبازی در بیاره، مقاومت کنه مقابل کلمه ظلم بده، ولی اجمالا همه میدونن ظلم بده. تصور کنید این مفهومو همه آدما قبول نداشتن و چجوری میشد زندگی کرد دیگه. الان بد اخلاقی ها رو خیلی ها پنهان میکنن، اونی هم که توجیه میکنه اونم بالاخره چون میدونه بد اخلاقی بده داره توجیه میکنه، حالا باید جلو توجیهش رو گرفت. گرایش‌های اخلاقی انسان گرایش‌هایی هستن که هم میشه هم موجب میشه آدم بتونه زندگی بکنه، هم موجب میشه آدم بتونه بندگی بکنه. مثلا یکی از این گرایش‌های اخلاقی خیلی خوب حیاست. پیامبر گرامی اسلام میفرماید اگر حیا نداشته باشه یه جامعه، دینم به درد اون نمیخوره، من پیغمبرم نمیتونم برای اون جامعه کاری بکنم. میفرماید از سخنان انبیاء گذشته اگر یه دونه حرف باقی مونده باشه به صورت ضرب المثل، بقیه حرفاشون تحریف شده باشه، اون یه دونه اینه ان لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر حیا نداری دیگه هر کاری میخوای بکن. پیغمبری که حریص هدایت مردمه میگه این اخلاق حیا اگه نباشه من دیگه چیکار میتونم بکنم، من نمیتونم دیگه پیام دین رو منتقل بکنم. ضمن این که امکان زندگی هم اساساً بین انسانها منتفی میشه. خب ما یکی از گرایش‌های اساسی در زندگی انسانها رو چی میبینیم؟ اخلاق، گرایش‌های اخلاقی. گرایش هایی برای لذت هم هست، گرایش هایی برای راحت هم هست، میل به بقا هم هست. وقت جالبه این چهار گروه گرایش همدیگر رو تعدیل میکنن. میخواد بره به سمت لذت، یه دفعه گرایش چی؟ حیا میاد جلو میگه ببین نه دیگه بیشتر از این خیلی زایعه. میخواد بره به سمت راحت میگه نه اون لذت طلبی اینجا اقتضا داره بالاش بدویی، بدو برو بالای کوه تا لذت ببری، لذت طلبی مانع راحت طلبی میشه. میخواد بره به سمت لذت طلبی بی نهایت، یه دفعه گرایش به بقا میاد میگه ببین نه میمیری یا خفه میشی، مثلا زیاد نخور. اینا همدیگر رو چکار میکنن؟ تعدیل میکنن. چهار گروه از گرایش های اساسی انسان رو خدمت شما معرفی کردم. خب حالا این مقدمه کوتاه برای عرایض امشب رو میخوایم مقدمه قرار بدیم برای ورود به بحثمون که ادامه جلسات قبل هست، ولایت مداری و اخلاق رابطه شون چیه. اصلی ترین گرایش اخلاقی انسان رو چی میتونید شما فرض بفرمایید؟ اصلی ترین، ارزشمندترین گرایش اخلاقی در وجود انسان در یک کلمه قابل خلاصه شدنه که بقیه گرایش های اخلاقی همه ذیل این قابل تعریفن، و اون مهربانیه. مهربانی به دیگران. ما میتونیم بگیم عدالت حداقل مهربانیه، ایثار حد اکثر مهربانیه، سخاوت حد متوسط مهربانیه. گرایش ویژه‌ای که در میان گرایش‌های اخلاقی انسان وجود داره که نقش محوری داره، اگر این کم رنگ بشه به صورت بدیهای متفاوتی خودش رو نشان میده، گرایش مهربانیه. خب گرایش مهربانی اگه نباشه چی میشه؟ یا آدم ظالم میشه، اون حداقل عدالت رو نداره در حق دیگران، یا میاد صفات رفتارهای بدی رو انجام میده مثل غیبت کردن، یا میاد رفتارهایی رو انجام میده حسی رو پیدا میکنه مثل حسادت. حسادت ناشی از چیه؟ ناشی از یه جور نامهربانیه. خب خوشحال بشو، اون الحمدلله خونه گیرش اومد، ماشین گیرش اومد، الحمدلله به 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 چقدر خوشحال شدم، اینقدر خوشحال شدم دیدم ماشین نو خریدی، خیلی جگرم حال اومد. میگم وای چقدر آدم مهربونیه، یعنی یه ذره حسادت توش نیست. اصلی ترین صفت اخلاقی که میتونه انسان رو، موجودش رو ممتاز بکنه به عنوان یک فضیلت بر دیگران، صفت مهربانیه. حتی حیا خیلی حد اقلی تر از مهربانیه. حالا دیگه در این باره اگه من فرق بین حیا و مهربانی و بسیاری از صفات دیگه و مهربانی رو بخوام بگم، الان بحثمون به طول خواهد انجامید و نمیرسیم به اصل مطلب. بدترین احساس در مقابل مهربانی چیه؟ که آغاز همه بدبختی های بشره. مهربانی آغاز همه خوشبختی ها برای انسانه. چی مهربانی رو از بین میبره؟ بیرحمی نسبت به دیگران ایجاد میکنه، صفت حسادته، یعنی نقطه آغاز بیرحمیه. البته این شدید بشه به قتل و کشتار هم میتونه بکشه، ولی شاخصی است برای این که تو وجود این آدم مهربانی مهر دیگه نیست. چرا؟ مهربان خوشحال میشه از دارایی دیگران، اگه خوشحال نشد چه مرگشه؟ حسودی داره میکنه دیگه، یعنی اون مهربانی ذاتی توش پوسیده از بین رفته. حسادت به این دلیل مهمترین رذیله ایست که تو وجود انسان هست. علامت اینه که مهربانی تو این آدم نیست. خب امشب من حسادت رو میخوام یه تقسیم بندی بکنم برای شما. تا اینجای بحث اخلاقیه، میدونید تو تمام دنیا همینجور ببرید ازتون میپذیرن، حالا با یه کمی کم و زیاد با تعابیر مختلف، چون همه انسان ها با هم مشترکن سر این که مهربانی خوبه. ممکنه یه جایی بگن زیادی مهربانی نکن، ممکنه یه جایی بگن به این مهربانی نکن، ممکنه یه جایی بگن تو دیگه نمیخواد مهربانی کنی، ممکنه یه جایی بگن این مصداق مهربانی نیست، ممکنه یه جایی بگن این مصداق مهربانی درش بیشتره، ولی همه بشر سر این موضوع اتفاق دارن. ممکنه آدم ها سر مهربانی گول بخورن، ولی مهربانی چیز خوبیه. در مقابلش حسادت هم که اصل احساس نامهربانی رو در وجود انسان شکل میده چیز بدیه. آدم مهربان چه اتفاقی براش میفته؟ آدم مهربان میخواد دارایی دیگران رو ببینه، خوشحال میشه دیگه، چقدر آدم باصفاییه، خوشحال میشه، به 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 توی همچی دارایی، خیلی خوشحال شدم، از جگرم انگار خودم اصلا این دارایی رو پیدا کردم. آدم مهربان این ویژگی رو پیدا میکنه که از دارایی دیگران خوشحال میشه. آدم نامهربان خودخواه، از دارایی دیگران چه بسا کفرش هم در بیاد. کی این راضی میشه دیگران دارا بشن؟ خدا میدونه. به ته قلب خودتون نگاه کنید. این عبادت ها، این نماز شب ها، این بکیا الله گفتن ها، این روزه ها، اینا همش برای اینه که ما اون ته دلمون رو بیابیم، بجوریم ببینیم چیزی از این نامهربانی خبیث توش هست یا نه. و الا بالاخره خدا که نیاز نداره به عبادت های ما. بریم عمیقا خودمون رو بگردیم. حالا حسادت چجوریه؟ در مورد حسادت یعنی نقطه مقابل مهربانی. حالا چرا حسادت دقیقا نقطه مقابل مهربانیه؟ خیلی حرفا میشه زد. ببینیم بعد از شبهای قدر میتونیم بیشتر در این باره صحبت بکنیم یا نه، چون این حرف مشهور نیست کسی بگه مقابل مهربانی حسادته. ولی با یه دقت بسیار بالا آدم متوجه میشه که مقابل مهربانی حسادته. شما خودتون یه تأملی بفرمایید. اگه یه کسی مهربانی کرد، مثلا مهربانی رو شما چی میگید؟ با لبخند برخورد کرد؟ مثلا مهربانی رو چی میگید؟ یه کسی رو بخشید؟ هدیه داد مثلا؟ مهربانی رو چی میگید؟ اینا هیچ کدوم علامت اون مهربانی عمیق نیست، مگر اینکه طرف حسادت نداشته باشه. خودمونو گول نزنیم. مهربانی عمیق رو تو کسی خواستید تشخیص بدید، الا و لابد باید حسادت نداشته باشه. اصلا تو نمیخواد چیز دیگه چیزی به کس دیگه بدی. خدا میفرماید من بهش چیزی دادم، شما حالت خوبه؟ اگه حالت خوب نباشه تو به او حسود، تو نامهربانی. ما فکر میکنیم مهربان یه کسیه که یه چیزی به دیگران بده. نه، مهربان تر از او کسیه که چیزی او داره حسادت نکنه، خوشحال بشه، نمیخواد تو بدی بهش. بعضی سخاوتمند نیستن ولی درجهشون تو بهشت هزار برابر بالاتر از همه سخاوتمندان عالمه. میگه چرا اینقدر این رفته بالا؟ میگه این چیزی نداشت به کسی بده ولی هر کی هرچی داشت این خوشحال میشد. پس این ذاتش پر از مهربانیه. حالا یه کسی بیاد هزار تا مهربونی هم به دیگران بکنه ولی حسوده، یعنی در اون نقطه های حساس از دارایی دیگران ناراحت میشه، این نامهربان ذاتن. بقیهش افه داره میاد. حسادت رو خیلی باید روش کار کرد. لذا اصل مهربانی در اینه که آدم به کسی حسودی نکنه. و اگر مثال محبت مادر یک مثال بین المللی شده، چون نوعاً مادر به فرزندش حسادت نمی کنه. نوعاً ها، حالا بعضی مواردش هم دیده شده که اینجوری نیست، یعنی اونجا هم دیگه این حسادت. از نظر اخلاقی بهترین انسان کیه؟ کسیه که حسادت نداشته باشه. نگو مهربان باشه، چون شما بگی مهربان باشه چهار تا کار برمیداره میاره، میگه اینا کارهای مهربانانه من. راست میگه، خب ظاهرا اون کارها مهربانانه است. بگو ببین تهشو بگو چنده، حسودم هستی گاهی یا نه؟ اگه هیچ وقت حسود نبود این ذاتن مهربانه. حتی اگر مهربانی نکنه مهربانه، حتی اگر مهربانی نکنه مهربانه، حتی اگه چیزی به کسی نده کسی هم نبخشه مهربانه. خب انشاءالله ما اینو الان مطرح کردیم بعد از مقدماتی که جلسات قبل داشتیم. جلسات بعد باید در این باره بیشتر انشاءالله اگه خدا خواست صحبت بکنیم، ببینیم این حسادت نسبتش با مهربانی چیه، وقت همه برن دنبال این بگردن در روح خودشون ببینن اینو میتونن بین ببرن یا نه. حالا حسادت اون وقت انواع و اقسام داره. حسادت یکی از بدترین انواعش اینه. یکی از بدترین انواع حسادت رو ما وقتی میتونیم بگیم که انواع بهترش رو قبلا گفته باشیم، ولی حالا وقت نیست، به طور مختصر یه نمونه رو میگم. مثلا شما به یه کسی حسادت کنی که قبلا کمتر از تو بوده، کوچیکتر از تو بوده، حالا زده جلو، الکی یا راستکی، بالاخره یه مقدار حق داری بنده خدا حسادت کنی بهش، ولی خب همون یه مقدارش هم آدم تا جهنم میتونه ببره. بی خیال، همون یه ذرهش هم، ولی بالاخره اون کمتر از تو بوده، زده جلو، یه کمی حسادت تحریک کننده هست دیگه این وضعیت. یه کسی از با تو مساوی بوده، حالا چی شده؟ از تو زده جلو، این دیگه خیلی نامردی اگه حسادت بکنی دیگه. این کوچیک‌تر از تو که نبوده که به ذره حق بدم، حالا بازم یه ذره حق میدم، باشه نصف یه ذره حق میدم. یه کسی از تو بزرگتر بوده، حالا هم بزرگتره. اگه کسی به این حسادت بکنه، ببین این دیگه خیلی موجود عجیبیه، دیگه نصف یه ذره هم بهش حق نمیدم، تو خیلی رذلی. آخه این چجور حسادتیه؟ داشتن دوستان؟ یک کسی با زرنگ بازی از شما زده بالا، حسادت یه ذره حق میدن. یه کسی هست با زرنگ بازی از شما نزده بالا، زحمت کشیده بدبخت، بعد چوبشو خورده، هزینهشو داده، حسنشو داده، حالا زده بالا دیگه. نامرد به این حسادت نکن دیگه. این بدتر از اون قبلیه هست یا نه؟ بفرمایین. میخوان دوستان تو تقسیمات هستن الان یا نه؟ بدترین نوع حسادت تو تقسیم سوم چه تقسیمیه؟ یه نفر با زرنگی رشد نکرده، با زحمت خودش هم رشد نکرده، خدا بهش یه چیزی داده، اینم هزینه‌شو داده، کتکشو خورده، بلاشو تحمل کرده، این حسادت داره؟ رذیلانه ترین نوع حسادت، حسادت به اینه. قابیل برگشت چیکار کرد؟ به حابیل حسادت کرد. حابیل گفت به خدا تقصیر من نیست، خدا قبول، حالا میگم به زبون من ها، من خدا خوب قبول کرد، من چه گناهی دارم؟ من تو رو میکشم. و تو زورت به خدا نمیرسه میخوای منو بکشی؟ و من چه گناهی کردم؟ تو اصلا طرف من نیستی. حابیل چه گناهی کرده بود؟ مگه من با تو داشتم مسابقه میذاشتم، من گازدم از تو زدم جلو، من که این کار نکردم که، خدا قبول کرد. تو چرا از من ناراحتی؟ منو چرا میخوای بکشی؟ از نظر اخلاقی رذیلانه ترین نوع حسادت، حسادت به اولیاء خداست. اولیاء خدا، خدا ترجیحشون داده. قنداقه علی ابن ابی طالب علیه السلام از خانه کعبه اومده بیرون، شروع میکنه به قرآن خوندن. هنوز 10 سال مونده تا قرآن نازل بشه. خب این دیگه تقصیر خودشه؟ این که تقصیر خودش نیست. اصلا کس دیگه اینو برتری داده. بعد کس دیگه برتری داده، خودش زحمت نکشیده. 10 برابر همه شما زحمت کشید، چوبشو خورد، دیدید همتون. یه بار دیگه مرور بکنم این تقسیمات رو. ببینید از نظر اخلاقی رذل ترین انسان کسی هست که حسادت بکنه به اولیاء خدا یا نه؟ بحث اعتقادی نمیخوایم بکنیم ما، که آقا چه آدم بی منطقی هستی، بیا استدلالات کلامی من برات بکنم. اون یه بحث دیگه است به جای خودش. از نظر اخلاقی، از نظر اخلاقی رذل ترین انسان، انسان حسوده، یعنی مهمترین رذیله در وجود انسان حسادته. بعد پیامبر اکرم هم فرمود، حدیثشو خوندم چند شب قبل براتون، همه دچار حسادتن، باید پاکش کنن. یه چیزی نیستش که نبادا تو وجود ما پیدا بشه، نه هست، باید بکنیش، باید باش مبارزه کنی. این حسادت کمش یا زیادش، ضرراتش بسیار سهمگینه. این حسادت انواع و اقسام مراتب داره. یه حسادت میکنی به کسی که از تو کوچیکتر بوده، حالا بزرگتر شده، مساوی بوده، بزرگتر شده، زده جلو از زده کمی حسادت، یه ذره من حق بدم. یه کسی که از قبل همیشه از تو بزرگتر بوده، دیگه چه حسادتی؟ اولیاء خدا، خدا میفرماد بابا اینا همیشه از اون اول منتخب منن، دیگه چه حسادتی؟ دست بردار از حسادتت. رذیلانه ترین حسادت از نظر اخلاقی به کسیه که از قبل بزرگتر بوده. رذیلانه ترین حسادت، حسادتیه که به کسی بکنی که تو با تقصیر خودش نیست که از همه بزرگتره. میگه به خودم من گناهی نکردم، واسه کاری نکردم، او منو ترجیح داده. خودی ولش کن دیگه. بعد میگه تازه تقصیر خودم نیست، ولی من همه هزینه‌شم پرداخت کردم، همه بچه‌هام قلم قلم شدن، هیچ کدومتون مثل من زجر نکشیدید. خب دیگه ول کنیم از حسادت دیگه. اصلا این نمایشگاه زندگی امیرالمؤمنین برای همین حرف. نگاه کنید، حالا از اول شروع کنید. آقا حضرت علی علیه السلام خودشون رفتن در خونه کعبه رو زدن، مادر ما میخوان زایمان کنن، کعبه در رو باز کن، من با این هنری که دارم میخوام بیام اینجا مادرم منو به دنیا بیاره. بنده خدا تقصیر خودش نبود؟ چه گناهی کرده؟ و چرا به این حسادت میکنید؟ دست خودش نیست. با زرنگ بازی این کارو کرده؟ با زحمت هم این کارو نکرده؟ همجوری خداست، خدا میخواد ترجیح بده. حسادت اینجا زشت‌ترین نوع حسادته. بعد شما ببینید ادامه ماجرا رو. حالا ایشونو خدا ترجیح داده؟ باشه. علی جانم هزینه این ترجیحو بده. به خدا قسم بیشتر از همه دوید، بیشتر از همه جنگید، بیشتر از همه زخمی شد، کمتر از همه خورد، بیشتر از همه اخلاقی برخورد کرد، بیشتر از همه مهربونی کرد، بیشتر از همه گذشت کرد. صداش در نیامد، همه منافقین اطرافش حقشو خوردن. دیگه چقدر هزینه بده؟ به همچی انسانی آدم حسادت می‌ورزه. و ببین بالاترین حسادت در تاریخ بشریت به این شخصیته. خیلی باید رو موضوع حسادت کار کرد. اینقدر کلاس اخلاق خوبه بچه‌ها، رفقا میگیم بچه‌ها دیگه خیلی خودمونی شدیم. اینقدر کلاس اخلاق خوبه، آدم تو کلاس اخلاق چیکار کنه؟ آدم تو کلاس اخلاق بره دنبال این که حسادت رو از دل خودش ریشه کن کنه. حسادت رو که ریشه کن کرد، یه دفعه زیبایی های علی ابن ابی طالب علیه السلام رو میبینه و اولیاء خدا رو. بعد میریم که داشته باشیم، عاشقی شروع میشه. اینقدر حسن خدا تو علی ابن ابی طالب گذاشته. ببینید پیامبر گرامی اسلام فرمود علی جانم تو دو گروه داری. حالا علتش رو شما در بیارید دیگه. نگاه کن، دو گروه، یه عده‌ای که دوست دارن، مؤمنن، اینا رو با شمشیر به بینیش بکوبی. لو ضربت خیشوم المؤمن، با شمشیر بکوبی به بینی مؤمن، حالا با شمشیر یا غلاف شمشیر، ولی بالاخره جایی حساسیه بینی، یه دفعه آدم به هم میزه. برای اینکه از تو بدش بیاد، علی جان از تو بدش نمیاد. بعد میفرماید منافق تمام دنیا رو عسل کنی، بریزی تو کامش، برای اینکه به تو جذب بشه، او به تو جذب نمیشه. خب شما سرشو در بیارید، چرا اینجوریه؟ حسادت. حسادت کور میکنه آدمو. میبینه به علی ابن ابی طالب به نفعشه، نمیتونه به نفع علی قدم برداره، نمیتونه دوستش داشته باشه. وقت حسادت نباشه چه اتفاقی میفته؟ خوبیاشو میبینه، جذبش میشه. علی ابن ابی طالب یکیش نمیخوابونه تو گوشش، میگه جانم ضرب دستت فدات بشم، چقدر سنگین بود، دورت بگردم، هم این حسنم داری؟ بابا من تو رو زدم. این دیوانه توی عالم دیگه ایه، میدونید این حسادت نداره، چون از بس علی خوبی داره. ما بحثمون در مورد اخلاق و ولایت مداری وقتمون تموم شد. شبهای بعد به این بحث بیشتر برسیم. باید این شبهای قدر پاک بشیم انشالله از حسادت. آقامون یه نگاه کنه به ما، به اینو نگاه کن دلشو، این هیچی از حسادت تو دلش نیست. خدا شاهده بهت رخ نشون میده دلتو ببره. بخیل نیست آقا، رخ نشون میده. شام قریبان آقا علی ابن ابی طالب، داستان اون دزده رو بگم. یه غلام سیاهی بود، دزدی کرده بود. گفتن آقا ایشون دزدی کرده، این کار هم هست و اینجوری، شرایط بریدن انگشتاش بود. آقا فرمود تو این کار رو کردی؟ گفت آره آقا این کار رو کردم. آقا فرمود میدونی اعتراف کنی من مجبورم حد بزنم؟ گفت آخه من این کارو کردم. آقا فرمود اگر یک بار دیگه اعتراف کنی من باید انگشتای تو رو قطع کنم الان. هی داره بهش راه نشون میده بابا تکذیب کنی چیز دیگه بگو، داشت راه بهش نشون میده. گفت نه من این کارو کردم دیگه. آقا انگشتاشو قطع کرد، دستش گرفت و رفت. درد تو وجودش مستولی شده بود و خون جاری، و یکی از خوارج که بغض علی رو به سینه داشت گفت الان فرصت خوبیه من برم یه چیزی از زیر زبون این در بیارم علیه علی ابن ابی طالب. حسادت دیگه، میخواد از هر جایی شده یه زخمی به علی بزنه. اومد گفت ها کی انگشتاتو زده؟ من حیف حافظم زیاد خوب نیست، حافظه خوبی اگه داشتم بارها خواستم این متن رو حفظ کنم. گفت آقام زده، علی ابن ابی طالب زده، داماد پیغمبر زده، وصی بلافصل او زده. شروع کرد از علی ابن ابی طالب، اصلا این موند این خارجیه خوارجیه، یعنی عقب عقب رفت و این علی علی گویان میگفت و گریه میکرد و میرفت. این اومد پیش پیغمبر، پیش امیرالمؤمنین، گفت یا علی تو دیوانه میکنی آدمو، زدی انگشتاشو قطع کردی داره مدح تو رو میگه. و حضرت اونجا فرمود مگه نشنیدی پیغمبر فرمود اگه با شمشیر به بینی مؤمن بکوبی دست از مدح تو یا علی بر نمیداره، و اگر منافق همه دنیا رو بهش بدی نمیتونه با تو خوب بشه. بعد صدا زد حسنم برو اون جوونو بردار بیار. اومدن همون سیاه پوست غلامه رو پیدا کردن آوردن. آقا بهش فرمود خب تو که ما رو دوست داری آخه چرا دست به دزدی میزنی؟ گفت آقا غلط کردم. حضرت دست انگشتاشو گرفت گذاشت توی دستمالی، یه لطفی فرمودن یه عنایتی فرمودن، انگشتاش درست شد، اشکاشو پاک کرد، فرمود برو دیگه دست به دزدی نزن، برای دوست ما خوب نیست دست به دزدی بزن. یا امیرالمؤمنین امشب دیگه از قصه های مردم کوفه خلاص شدی، به داد ما برس، به فریاد ما برس، ما رو مورد عنایت خودت قرار ده. امشب خانه علی ابن ابی طالب چه خبره؟ تمام اون احساسی که وقتی مادرشون رو از دست داده بودن مادر رو مخفیانه به خاک سپردن دوباره امشب زنده شد. یا امیرالمومنین به ما نگاه، به ما نگاه، ما واقعا دوست داریم، محبت تو رو عمیقا پدر مادرامون انداختن تو دلهای ما، ازشون ممنونیم. کسانی که به تو علاقه نداشتن تو دست از لطف و مرحمت به اونها بر نداشتی. امشب قبل از شب 23 یه لطفی یا امیرالمؤمنین به ما، یه مرحمت ویژه‌ای. هر کی امشب بشینه سر راه امیرالمؤمنین گریه کنه ها، خدا شاهد علی ازش عبور نمی‌کنه ها. اصلا امیرالمومنین دل نداره ببینه یکی از دوستانش سر به دیوار گذاشته ناله میزنه، یک کنیزی رو توی راه دید داره گریه میکنه. آقا فرمود چرا گریه میکنه؟ گفت آقا من اربابم بد اخلاقه، میخواد منو بزنه، خطایی کردم، الان رامم نمیده، کتکم هم خواهد زد، بیچاره دارم میشم. فرمود بلند شو بریم در خونه اربابت. آورد، نمیشناخ علی ابن ابی طالب. آقا فرمود میشه این کنیز رو به خاطر من ببخشی، تنبیهش نکنی؟ گفت تو چی کار داری؟ دخالت نکن. گفت حالا ما از شما خواهش میکنیم. گفت اصلا به شما ربطی نداره. هی حرفای سربالا جواب میداد. آقا هی دست از خواهش بر نمیداشت، میخواست یه جوری اینو رام بکنه، این کنیزه کتک نخوره، اینجا نشسته گریه کرده سر راه علی ابن ابی طالب. یه دفعه مردم رد میشن میگن السلام علیک یا امیرالمؤمنین. گفت آقا شما علی ابن ابی طالب؟ فرمود بله. گفت آقا قدمت رو چشمای من کنیز رو من در راه خدا بخشیدم. این داستان رو قدیما من میخوندم، این تیکش جالب بود که برمیگشت به کنیز، حضرت فرمود که خب راضی شدی دیگه گریه نکنی. یه دلی رو شاد کرد. یا علی ابن ابی طالب امشب دلهای ما رو شاد کن. یا علی ابن ابی طالب دست ما رو بگیر، ما برات باقی میمونیم. علی لعنت الله علی القوم الظالم. بیان معنوی نقطه آی آر.